أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في شرائط إمام الجماعة. در مقدمه این فصل 8 شرط رو برای امام جماعت میگویند. یک، بلوغ. دوم، عقل. سوم، ایمان. چهارم، عدالت. پنجم، ولد و زنا نباشد. ششم، مذکر باشد اگر مأمومین همه یا بعضیشون مذکرند. هفتم، این که امام جماعت قاعد برای قائم نباشه یا مضطجع برای کسی که قاعده. به عبارت دیگر، یه درجه پایین تر نباشد امام جماعت از مأمومین. اگه قاعده، همه قاعد باشن، هم امام هم مأموم. اما اینکه قاعد باشه پشت سرش قائم باشن، این نمیشه. عکسش اشکال نداره که امام قائم باشه و مأمومین قاعد باشن، اونا یه درجه پایین تر باشن، اشکالی نداره. و هشتم، اینکه امام جماعت نتونه به خوبی الفاظ نماز رو ادا بکنه، به طوری که گاهی حرف رو از مخرج خودش ادا نمی کنه یا تبدیل می کنه به حرف دیگر یا اصلا حذف می کنه، اعرابش رو عوض می کنه، اشتباه در اعراب. حتی اگر نتواند غیر از این لفظ دیگری بگوید، به طوری که معذور باشد، مجبوره که این طوری بگه. گاهی معذوره، با اینکه معذور است نمازش صحیحه، اما مجوز نداره که بالاخره بیست جلو برای مأمومین اقتدا بش بکنه. این 8 شرط رو بیان کردن که امروز اگه توفیق باشه راجع به اون 3 شرط اول یه مقدار صحبت میکنه. شرط اول بلوغ هست و این مشهور بین فقها هست، اندک فقیه هم وجود داره که ادعای اجماع و نفی خلاف کردن درش، گفتن حتما باید بالغ باشه. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که نظراتشون برای ما از این جهت قابل توجهه که نزدیک به عصر معصومین علیه السلام بودن، در کتاب نهایشون اجازه نمیدن غیر بالغ بایسته جلو، و حتی در کتاب تهذیبشون میفرمان متا فعل ذلک کانت صلاتهم فاسده. اگر اقتدا کردن صلات مأمومین باطله، همون صلات خودمون بچه نه که امام جماعت شده، اون که نمازشو برای خودش داره میخونه. اما شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در بعضی از کتبشون مثل مبسوط و خلاف فرمودن مراهق که ممیز هست و قریب به بلوغه، این میتونه امام جماعت باشه ولو هنوز بالغ نیست. این فرمایش شیخ برگرفته از جمع بین روایاته. حالا نظر شیخ رو عرض کرده، اما بخواییم خلاصه بکنیم بحث و زیاد توضیح ندهیم، روایات ما بر دو دسته هست. دسته از روایات میگوید نابالغ نمیتونه امام جماعت باشه، دسته دوم میگوید میتواند. و تو این دسته دوم عشر سنین هم داریم، اسم میاره و این کاشفه از همون نکته هست که اگر روایات میگوید میتواند نابالغ امام جماعت بشه، این منظورشون بچه یه 7 ساله نیست، 8 ساله نیست، بلکه باید مراهق باشه تا اطمینان فی الجمله به صحت نماز او باشه. بگیم بالاخره این وضوی صحیح گرفته، لباسش، بدنش، دستشویی میره، میتونه خودشو تطهیر بکنه، حمد و سورشو خوب میتونه ادا بکنه، احکام نماز و بلده. و این معمولا از 10 سنین به بالاست، پایین ترش نه. یه بحثی هم ما قبلا داشتیم که متاسفانه این بحثا اینجاها باید مطرح بشه اما بزرگان مطرح نمی کنند. سایت و لازم و حکیم تو تقریراتشون نمیدونم خسته بودن چی بوده، فکرشون مخشوش بوده، در که اینجا جا داره خیلی صحبت بشه، خیلی مختصر، زیاد حوصله نداشتن تقریر بکنه. و اون بحث تمرینی بودن یا شرعی بودن افعال سبیح هست، این مسئله ارتباط با اونجا داره. خب وقتی مشهور از فقها ها میگوین شرعیت است، همین دلیل بر صحته، اصلا اون فارق بین اینکه نابالغ میتونه یا نمیتونه امام جماعت شه، اصلا فارقش تو همینه. قبلا گفتیم که اگر ما قائل شدیم به شرعیت صلوات سبی، آثار این شریعت کجا ظاهر میشه؟ یکیش اینه میتونه امام جماعت بشه، یکیش اینه که میتونه صلوات مافات از اموات رو، حالا پدر مادر چه، میتونه روشت بخونه، درست هم هست، حتی میتونه صلات استیجاری قبول بکنه، یک سال نماز پول بگیره واسه بخونه. شرعیت اگه داشت این آثارش، چیز دیگه که نیست که. و اگه گفتین تمرینیست، عکس اینه که نمیتونه. فعلا میگیم تمرین بکن تا به سن بلوغ برسی. اما ما روایت داشتیم، روایات شو قبلن هم خوندیم، مروهم به صلات ادا کانو بنی سبع سنین. روایات یکی دوتا نیست. بعد این هم که میگه مروهم به معنای این نیست که بزنیدشون، بعضی ها فوری یه استفاده دیگه میکنن. و یه روحانی هم تو همین دهه رومن بر گفته که سخت نگیرید اگه صبح یا اخت بچه نماز نمیخونه. دیگه اینا نتیجه اینه که این روحانیون درس نمیرن، متاسفانه با این مبانی آشنا نیستن. و ما خیال میکنیم که فقه و اصول به درد حوزه میخوره. و همین هاست، ما داریم با حکم خدا داریم آشنا میشیم، نه اون افراد نه اون تفرید که بگیم بزن بچه رو تا نماز صبحشو بخونه، و نه این تفرید که میگه سختگیری نکن. چی سختگیری نکنه؟ بگه حکم خدا بازی که از دست منه. وقتی پدر اجازه داره بچه رو کتک بزنه برای نخوندن نماز، ما دیگه تا ته حکم باید بریم جلو که بفهمیم که دیگه این بچه از سبع سنین نمازش نباید ترک بشه. اما کیفیت خوندنش که زدن که نیست که، تشویقه. بچه رو خیلی خوب هم میشه تشویقش کرد. و بچه تو این سنو اگه لجبازش قبلش نکرده باشن، که اونم پنج تا راهکار ما تو بحثای تربیتی اولاد گفتیم که پنج تا راهکاره که بچه لجبازش بار نیارد. خب این همه با همه رضا اصلا نوبت به زدن نمیرسه. اما یه اجازه شرعی داریم میگیریم، خدایا من میتوانم بچه هم بزنم یا نه؟ اون آخرشو داریم میگیم. یه وقت میگیم نخه حرامه، یه وقت میگیم بله جایز. این جایزه که برای راجح بودن که نیست که، الان میگیم بله جایز. ولیکن کیفیتش تشویقه، کیفیتش واسطه است. پدر مادرها اینو نمیدونن، نمیخوان خودشون تربیت بکن، اتفاقا به عکسه. میگم خودت کمتر و باید ببریش مرتب پیش عالم دین از همون بچگی، تشویقش بکن. و عالمه که مرتب که میگم یعنی حداقل هفته یه بار این بچه رو باید ببریدش پیش عالم. خب نمیبره. بعد میگه این بچه 10 سال شده هنوز نماز نمیخوان، یا باید با زور مثلا وادارش بکنن. حالا دیگه مشکل خود پدر درست کرده که با نحوه تربیت اولاد آشنا نیست. اگر ما قائل شدیم که قائلم هستیم به شرعیت نماز صبی، لذا میگیم کافیست. اون کلمه عشر سنینم به عنوان مثال غالب هست، نه اینکه بخوایم سن دقیق رو بگیم، به عنوان نمونه دارم میگم. غالبا افراد وقتی به عشر سنین میرسن میتوانن نماز صحیح بخونن، از این جهت دیگه اشکالی نداره. اینه که این کلمه بلوغی که ایشون شرح کردن از این جهت درست نیست. و بخوام بگن غیر بالغ نمیتونه، این خلاف نظر خود صاحب عربه مرحوم آیت الله یزدی رضوان الله تعالی علیه که قبلا خودشون قائل بودن به شرعیت نماز صبی. منتها باید دقت داشته باشیم که نماز از جهات دیگه نباید ناقص باشه. مثلا اگر علم داریم که صلات این صبی باطله، حمد و سورشو درست نمیخونه یا لباسش نجسه، خب اونو قطعا نمیشه اقتدا کرد. بحث ما سر این نیست الان، بحث سر اینه که واجد تمام اجزا و شرایط و فقط سن او هنوز به بلوغ نرسیده، اما نیتشو درست نیت میکنه، حمد و سوره خیلی هم با قرائت زیبا با ترتیل هم میخوند، بهتر از خیلی بزرگا و بعضی بچه ها استعداد خیلی خوبی دارن، لباسش تمیزه، رو به قبله وضو میگیره، اینو روایت میگه میشود بهش اقتدا کرد. ما خلاف روایت که نمیتونیم حرف بزنیم. چرا؟ چرا دیگه ممیز اگه نباشه مشکلش تو قصده، نمیتونه درست قصد بکنه که مثلا احسن پس باید ممیز باشه. خود شما تو همشه ممیز، خب ممیزات چی دارید میگی؟ پس یه معنی دیگه همین دیگه، پس ممیزه چرا میشه دیگه؟ داریم که ممیز باشه. بابا چیز دیگه داریم میگیم، الان عرض کردم کلمه اشرسنی تو روایت اومده، عرض کردم این قید قید قالبیه، غالبا اشرسنینه که بچه ها خوب میخونند و دیدی ترتیلاشون رو گاهی خیلی زیبا میخونند. اما وقتی گفتید 7 ساله کم اتفاق میفته، ما میخوایم حکم خدا رو بگیم، لذا باید یه چیزی بگیم که واجد همه اجزا و شرایط باشه. حالا من هر دو دست روایت رو میخونیم، بعضی روایت رو میگه اگه نابالغه نمیشه، اون نمیشه مال اون نابالغایی است که تمیز نمیدن، نمیتونن نماز صحیح بخونن. ما حمله بر اینش میکنیم، نه اینکه راست راستی فقط بلوغ معیار باشه. این روایت اینه، ان علی حدیث 7 از باب 14 از ابواب صلات جماعت جلد 5 وسایل، ان علی علیه السلام کان یقول لا بأس ان یؤذن الغلام قبل ان یحتلم. منظورش اینه که لا بأس یعنی اذان بگوید و دیگران اکتفا بکنن به او. تو مسجد دیدگاهی حالا بچه بچه‌ها اذان میگه، میگن اشکال نداره این اذانش مکفیه، لازم نیست حتما یه انسان بالغ اذان بگه تا کافی باشه. بعد فرمودن ولا یعمو حتی یحتله، یعنی یه عبارت قید میاره و میگه حتی یحتله نمیتونه لا یعمو. بعد فرمودن فإن اما جازت صلاته و فسدت صلات و من خلفه، همون جمله شیخ طوسی که حالات شیخ نماز خود بچه رو نگفته، اما عبارت روایت هم نماز خود بچه رو میگه که جازت صلات و اما مأمومین نمازشون باطله. این حدیث هفته. مقابلش حدیث هست که میشه نابالغ امام جماعت باشه. حدیث سه، حدیث پنج، حدیث هشت، چند تا روایته. حالا حدیث پنجش می فرماد یعم الناس اذا کان له عشر سنین، رفت رو عدد عشر، گفتم این قید دقیق نیست که بگیم اگه 9 سال و مثلا 11 ماه بود نمیشه، باید برسد به 10. یکی هم بگه اول 10 باشه یا 10 سالش تمام شده باشه، نه اینا قیده یه قالبیه به خاطر اون روایت قبلی ها. ما اینا وقتی کنار هم میگذاریم اینا ازش میفهمیم که وقتی به احتلام میرسه یه بلوغ فکری داره. لذا بعضی بزرگان رفتن تو سمت این که کسی که میخواد امام جماعت باشه بالاخره یه جایگاهیست اون جلو که میسته، وقت بچه این جایگاه رعایت نمیتونه بکنه، اصلا تو این فکره نیست، فکر بازیه، وقت میخواد امام جماعت باشه جایگاه و شأنش رو رعایت نمیکنه و ممکنه یه کاری بکنه نمازش باطل بشه اهمیت نمیده. بله همینطوره، منطقه اینا تو روایت ها نیامده. ما اگر فقط روایت هفته داشتیم صریحا میگفتیم بالغ باید باشه، اما الان هم روایت هفته داریم مقابلش هشته داریم که میگه میشه نابالغ جلو بیسته، روایت سه و هم همینو میگه، روایت پنج همینو میگه، روایت هشتش اینه. اتوان روایت هشت باز از امیرالمومنین علیه السلامه، یعنی روایت هفت خوندیم فهمدن لا یا ام و حتی یحتلم، روایت هشت باز امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لا بأس ان یعذن الغلام الذی لم یحتلم و ان یعم، خیلی با صراحت میگن لا بأس ان یعم. خب دیگه همین اندازه کافیه، ما بس نتیجه میگیریم که نابالغ هم میتواند، منتها نه هر نابالغی، تا هم میگیم نابالغ شامل 5-6 سال هم میشه 7 سال هم میشه، نه اونا دیگه معمولا اجاعت دیگه نمازشون اشکال داره. لذا ما نباید حکم خدا را اونقدر بازش بکنیم که بعد خودمون به مشکل برخورد کنیم. روایت قید عشر سنین رو گفت، از قید عشر سنین میفهمیم حول و حوش 10 سال. این که میگم حول و حوش یعنی چون این عدد 10 فهمیدیم میزان نیست، چون روایت 7 میگفت اصلا سب کن تا 15 سالش بشه، اونم یه روایت. جمع بین اینا به این نتیجه میرسیم که اگر بچه ایست دارای قوه تمیز هست، هوشیاری خوبی داره، رفته قرائت نمازشو تصحیح کرده، احکام نجس و پاکی رو یاد گرفته، دستشوی میره بلده، خب همه بچه ها اینطور نیستند. اگر بچه ایست اینطوری هیچ اشکال نداره، قید بلوغ شرط نیست برای امام جماعت. روایت به ما اجازه داد نابالغی که نمازش صحیحه و به تعبیر بسیاری از بزرگان مراهقی که ممیز است، تمیز میده بین صحیح و فاسد، رکوع و سجود، تمیز میده بین کلمات، تمیز میده بین پاک و نجس، تمیز میده بین نیت کردن و نیت نکردن، اینا رو خوب تشخیص میده، تمیز میده بین رکن و واجب غیر رکنی. اینا پس باید حتما ممیز باشه. و این قید مراهق ولو تو روایت نیمده اما استیاد از روایت هاست که قریب البلوغ معمولا دیگه احکامشو یاد گرفته و میشه. سیره نداریم تو این جهت خودشون بله نداریم که جلو وایساده باشن بشه. حالا نماز میت بله اونجا نماز فرائض و سیره بخواییم برای شروع بکنیم من جایی سراغ ندارم، اما میشه امیرم گفت اینم که امام دوازدهم علیه السلام تو سن 5 سالگی بودن ایستادن جلو و نماز واجب پدرشون رو خوندن و مردم هم اقتدا کردن. بعضی امامان دیگر بودن، امام جواد علیه السلام حدود 8 سالشون بود که امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن، اما نداره دیگه اونجا که امام جواد علیه السلام نماز رسمی خوندن که مردم اقتدا کردن یا خصوصی هم اونجا مخفیانه خوندن. امام دوازدهم داره که رسمی بود چون جعفر ایستاده بود میخواست بخونه که دیگه حضرت آمدن و برو کنار زنه. یالا همینه همین جام آوردن دیگه باید همینو بحث بکنی و میبینیم این قید درستی نیست و بالاخره نقطه فقهش ما داریم بررسی میکنیم. میبینیم اهل بیت علیهم السلام اونا میدانن حکم خدا چیه، ما میفهمیم این جزء قیود نیست که حتما باید امام جواد بالغ باشه. اون نکته شرعیت رو یادتون نره، اینا اهمیتش ندادن بزرگان. این بحث اگه اینجا مطرح میشد و گفتم جای دیگه اینا خیلی چندین بار خود سید مطرح کرده و جالبه خودشون شرعیت رو پذیرفتن نه تمرینی رو. خواهی که شرعیت دارد نماز بچه چرا اینجا میگید که بلوغ شرطه؟ اینا یه مستعد چطور میتونه دو تا فتوای ضد هم بده؟ یه تسامح اگه بخوایم بکنیم خوبه، بگیم سید میخواستن مردم رو تو راحتی یه چیزی شست و رفته بگم گفتن باید بالغ باشه که دیگه مطمئن باشن که نماز بالغ دیگه درست. اما نمیشد اینا واقعا گفت، اینا یه چیه ته دلمون نمیپذیره که بگیم سید جزه عوام مردم بودند و تسامح کردند، بلکه با صراحت دارم میگن بلوغ. و روایت هم داریم نه اینکه نباشه، روایت رو خوندیم که لا یا اما حتی یحتله، اما عکسش هم بود که لا بسه ان یا اما، جمع بین رو هر دوش هم مقابله همه، هر دوش از امیرالمومنین علیه السلام هم هست. چند طور روایت دیگه هم داشتیم. شرط دوم عقله. در مورد عقل اجماعیه که امام جواد باید عاقل باشه و اگه عقل نداشته باشه برمیگردد به این کمون ممیز نیست، تشخیص نمیده صحیح و فاسد رو، افعال و اذکار صحیح و باطل رو نمیتونه از هم تمیز بده. وقتی تو میخواد امام جماعت باشه برای خودش میخواد بیسته نماز اشکال نداره، اما بخواد امام جماعت بشه خب اشکال پیدا میکنه. این هم ما روایت داریم، روایتش هم ما زیاد نیاز نداریم خیلی روش حرف بزنیم، اما روایت دوی همین باب 14 صحیحه از امام باقر علیه السلام، ان علی علیه السلام لا یصلین احدکم خلف المجنون و ولد الزنا. حدیث یکشم نظیر همینه. این هم شرط دوم. شرط سوم ایمان. حالا دیگه این نکتش همین میشه که اگر جنون ادواری داشت در حین تعقل اشکالی نداره. ما اون لحظه که میخوام اقتدا بکنیم اگر عاقله قطعا دیگه اشکالی نداره، ولی اون که بگیم ماه گذشته هوا گرم بود مشکل داشت، بله الان میبینیم سالمه، لذا لازم نیست عاقل بودنش استمرار داشته باشه که بهش اتباقی میگن اصطلاحا. و اما ایمان، ایمان هم یه بحث خیلی مهمی است. باز میگن آیت الله العظمى حکیم خیلی مختصر اینجاها چیز نوشته، در حالی که جا داره بحث مفصلی بشه، به خصوص تو نمازی که الان مردم میرن مکه مدینه و اونجا دیگه درگیرن مرتب، از یه طرف میخوان برن مسجد الحرام، مسجد النبی، از طرف دیگه اونا اشغال کردن مخالفین، کسانی که شأنشون نیست و حتی بعضشون کافرن. یکی از امام جماعت مسجد الحرام گفته بود من خدا رو قبول ندارم، ولی با صراحت گفته بود ما اینجا حقوق بهمون میدن، حقوقی خیلی زیادی هم بهشون میدن که بیان اونجا وایسن جلو نماز مردم رو باطل کنن و برن. خب در این حد که خدا رو میگه قبول ندارم، یکشون به خود من میگه پیغمبر اینجا نیستن تو حرم پیغمبر، که مثلا تعجب کردم که این وهابی ها پشتش کرده به زیر پیام بر میگفت چرا اینجا وای میسی سلام میدین، گفتم به پیامبر خب اینجا مدفونن، گفت نه کسی اینجا نیست. آدم های کثیف این طوری که همه چی رو به هم میریزن. و عذر میخوام، یکی از ایرانی ها دیده بود که رفته بود تاجر فرش بود، دیده بود که این امام جماعته تعداد زیادی دختر از انگلستان برش آورده بودن، میگفت یه هواپیما امام جماعت مدینه، میگفت یه خونه داشت در ریاض یه استان دیگه، اونجا غلط کاریاره اونجا میکرد نه تو مدینه، انتخاب میکردن که چند تا این دختره رو بردارن دیگه. نگوییم بهتره، روح انسان کثیف میشه از نقل این مطالب. در صورت راجع به این که امام جماعت باید مؤمن باشد، مؤمن یعنی 12 امام رو قبول داشته باشه، هر جا سخن از ایمان میشه توجه دارید اصطلاح فقهیه، اون ایمانی که اهل تسنن میگن اون نیست، آمنو و عملو صالحات اونا یه جور دیگه معنا میکنن. اما ما تو فقه وقتی میگیم مثلا ذابح گوسفند، یکی از شرایطش مسلمه یا مؤمنه، حضرت امام میفهمن باید مؤمن باشه، احتیاط واجب میکنه. اون کسانی که میگن مؤمن منظورشون اینه که حتما باید 12 امام قبول داشته باشه. تو این زمینه باب 10 از همین ابواب صلات جماعت 15 تا روایته. روایت یکش جلد 5 وسائل صفحه 388 صحیحه زراره هست. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الصلاة خلف المخالفین، خیلی با صراحت پرسیده. فقال علیه السلام ما هم عندي الا به منزلت الجدور. از فهم اینا به منزل جدار. میتونی به جدار اقتدا کنی؟ خیلی با صراحته. روایت دو، قلت لابی جعفر علیه السلام ان موالیک قد اختلفوا، دوستان خود شما اختلاف دارند. فاصلی خلفهم جمیعا، منم دیگه کار ندارم، من پشت سرم شما میرسم نماز. فقال علیه السلام لا تصلی الا خلف من تثق به دینهی. این وثوق به دین حالا صریح نیست، موضوعات قبلی خیلی صریح بود، اما این یکی وثوق به دین باید دوباره توضیح بدیم که منظور چیه. روایت سه، صحیحه اسماعیل جعفی، قلت لابی جعفر علیه السلام رجل یحسب امیر المؤمنین علیه السلام یحب، عوض بخوام، رجل یحب امیر المؤمنین علیه السلام ولا یتبرع من عدوه. و یقول هو احب الی ممن خالفه، در همین حد. فقال علیه السلام، حضرت عمدن هازا مخلطون، این همین یوخز و من هازا زقسون و من هازا زقسون میگن این مخلطه و هو عدوون. حالا این میگفت یحب با امیر المومن علیه السلام، اینا بدونید اینا مذاق دین همین هست که یاد میگیریم اینجا، باز تکرار میکنم، اونایی که تو مدرسه نمیان و من خیلی تا همین دهه عاشورا چند تا از روحانیان متوجه شدن که یه انحراف های فکری داشتن، میان به ما خبر میدن فلان اینو گفته اینو گفته و من نگاه میکنم نه اینکه درس نمیرن و به خودشون جرأت میدن بشینن های تحقیق تو روایت ها بکنن، یکشون کتاب نوشته، خوردن کتابشون میگن بیمه چی نوشته. کی میاد میگه؟ کسی که طلبه نیست اما میفهمد. خیلی بده که طلبه منحرف باشد فکر او و همین هست. این الان این روایت من دارم میخونم، اما روایت داره مرز برای ما میذاره که امروزه ای کسی گفت من نه انقلابیم نه ضد انقلاب. این روایت میگه خب عدوون، حالا چقدر هستن تو جامعه؟ پس تو خود طلبا که این طوریه. اگه این روایت ما را ادب نکند ما را، کجا میخوایم ما ادب شیم؟ مگه میشه کسی بگه نه این وری هم نه اون وری، نه با امیر المؤمنین علیه السلام هم نه با معاویه؟ اینا امیر المؤمنین علیه السلام قبولش ندارند و تردش میکنن. اینطور نیست که شخص بگه من خودم کنار میکشم، مثل حسن بصری که ائمه میگن این دشمن ماست، عبارت های عجیبی توش هست. حالا این روایت هم همینه، این گد رجلون یحب و امیر المؤمنین علیه السلام، حتی میگد هو احب و الی من من خالفه، اما لا یتبرع من عدوه. حضرت میگن هو عدوه. بعد فهمدن فلا تسل خلفه ولا کرامته، هیچ ارزشی هم نداره، هیچ جایگاهی پیش خدا نداره، تو هم براش هیچ کرامتی قائل نباش. حالا این لا کرامته هم میخوان میگن ما هیچ کرامتی براش قائل نیستیم، هم دارن به او یاد میدن. یا فکر نکن آدم خوبیه سوالا در این حد که اخه لا کرامت. بعد فهمدن الا ان تتقیه، یا میخوای خلاصه ظاهر سازی بکنی آن را پشت سر فاش نماز بخون. اما این تقیه سا می ترسی از او، مشکلی برای درست بشه. و الا بدون تقیه نه لا کرامت. حدیث 5، کتب تو الى ابی جعفر الثانی علیه السلام ایجوز الصلاة خلف من وقف على ابیک وحدک. ابیک یعنی امام هشتم علیه السلام. میگه بعضی حالا این چی تو بودست وقف على ابیک وحدک، یعنی عاشق امام هشتم علیه السلام بوده. نداریم واقفیه میدونی و امام هفتم توقف میکنن. چی؟
وجده
که خیلو بالاخره عدیکشو دارم میگم که این چی تو میشه امام هشتم قبول داشت. و ما تو تاریخ داریم نه که امام هشتم قبول دارن، 4 امام بعدی رو هم قبول دارن، هم میگه توقف کرده. خب نه حالا اینطور بله همینو بگید بودن اما به عنوان یه مسلک ازشون یاد نمیشه چون خیلی کمه. از جمله همین روایت الان داره میگه این رو امام هشتم توقف کرد. فعجاب علیه السلام لا تسل وراءه. ببینید این پیغمبرم قبول داره دا. تا 8 امامم قبول داره. از هم میگه لا تسل وراءه. باز حدیث 7، لا تسل خلف من یشهد علیک بالکفر. این تکفیری ها اینا رو داره میگه. میگه وقتی یشهد علیک بالکفر پشت سرش نماز نخون. بعد فرمودن ولا خلف من شهدت علیه بالکفر. اگه تو میگه اون کافر بازم نمیتونه دیگه. خودتون ببینید حدیث 6ش خلف قالی میگه نماز نخون، خلف مجهول نمیدونی چه عقیده داره میگه باز نمیتونه، خلف کسی که مجاهره به فسق است و امکان مقتصدا، یعنی از داره فکری شیعه است اما علنی ریششو مثلا میتارش، علنی مثلا شراب میخوره، علنی نم قیبتی فسق علنی اگه انجام داد. حدیث 8ش میگه کسی که کذب به قدر الله تکذیب میکنه تقدیر الهی رو. اینم خیلی عجیبه که تو همه اعتقادات حالا امام دست گذاشتن رو این نکته. چی؟ حالا گذشتشو میگن درسته اینو قبلا بحثش قبلا خوندیم بحثشون. این مال حالا هست که الان میخواید وایسی تسلیم بگیرید میشه یا نمیشه، اما قبلا اگه اشتباه انسان کرده اونطوری نی یه حکم ها نمیدونسته این چرا اینطوریه که همین الان همه کسی مسئله بلد نباشد وایسید اختدا کنه. خب باید بره بپرسد مسئله را، سستی میکنه. حدیث 9 مجسم رو میگه کسی که قائل به جسم بودن خداست. و حدیث 10 و حدیث 13 این سفر روایت جسم بودن رو میگه کسی قائل پشت سرش نخواد. حدیث 12 و 14 جبریه رو میگه. یه کسانی که میگن انسان هیچ کار، خدا داره به جبر ما رو وادار میکنه به مثلا گناه و این چیزا که دیالا. حدیث 15 مسح خفین رو میگه که اهل تسنن میگن رو خفین میشد مسح کشید، فهمدن که لا تسل خلف من یمسح. حدیث 11 خیلی خوبه، این حدیث رو باید زودتر میخوندم خدمتون، از امام هشام علیه السلامه، لا یقتدا الا به اهل الولایه. خیلی کوتاه و مختصر و جمع جور. حالا این حدیث رو من دیگه کل 15 تا روایت رو خدمتون گفتم، اما خواهش میکنم ببینید، خیلی نورانیت داره روایت ها برای ما، اما بحث میمونه که بالاخره تقییتا اشکالی نداره. باید توضیح بدیم، باید روش فکر بکنی. یه مقدار سخت مرمایت الله صادقین گفتن اگر مشهور از فقها را کسی رد بکنه، بله این اصلا گفتن مرتده، روایت هم داریم که مرتده، منطقه ایشون گفتن مشهور، یه احتیاطی میکردن، احتیاط به جاوم هست، و اون اینکه اگه مشهور نباشد اون مرجع، اشکال صغروی ممکنه باشه، یعنی این که داره ردش میکنه این غیر مشهور را، این صغرویان میگه هازا لیس به مجتهده، یعنی همچین احتیاط میکردن. اما وقتی به شهرت رسید که این آقا مجتهده، حق نداره رد بکنه، این مرتده. اما بعد یه توصیه میکردن به ما که تحقیق نکن، کارو برای خودت مشکل نکن، ناخون نزنید که حالا کی مرتد است که مرتد به ما چه. اما بدونید حکم خدا سنگینه. صلی الله علی محمد و آله.